اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان را من شهلای گلخوجا معرفی میکنم. در برنامه امروز 15 نوامبر این موضوع ها را داریم. اقدام کم سابقه و در موسم بازگشت مهاجران، شرکت سامون ایر نرخ بلیت پرواز از تاجیکستان به روسیه را تا $100 ارزان کرد. مبارزه با افرادگرایی، در حالی که کمیته دین به جای امام خطیبان تحصیل دیده کشورهای خارجی شخصان سزاوار می جوید، ساکنان پیشنهاد خود را دارند.
هر یک کدامش عدل ندارد. جدا جدا پرسیده ندارم این چیز فکری همون را گرفتن در کارهای.
و در چورسوی زندگی، دلبر گرگ و همسر یک عضو گنرال آشوبگر عبدالحلیم نظرزاده باز در کوچه موند.
خیلی هم نداره تا که مورا نون میتاود هم زورش آمده میگه جدا.
شرکت هواپیمایی تاجیکستان سامون ایر شروع از 14 نوامبر نرخ بلیت به همه سمت‌های پرواز را از $100 تا $150 ارزان کرد. در این شرکت گفتند برای مثال بلیت دوشنبه مسکو که تا این زمان 2225 سومونی ارزش داشت، حالا نرخش به 1631 سومونی برابر شد.
این اقدام یک دفعینه شرکتی سامون ایر است. اقدام احتمال تا 4 هفته دیگر ادامه کند. ارزان شوی نرخ بلیت ها به موسم یگان ارتباط ندارد. تنها یک اقدام خود شرکت است.
ضمن گرانی نرخ چیپتای هواپیماها و با تاخیر انجام شدن بسیاری از پروازها، یک مایه اصلی انتخاب مسافران از شرکت های هواپیمایی تاجیکستان باقی میماند. در پای تیرهای دایدوی نظامیان در محل حرب میدان چند منزل ساکنان شهری توس ضرر دیدند. ساکنان میگن مقامات وعده دادند که ضرری رسیده را پرداخت میکنند. حادثه زمانی رخ داد که در رزمایشگاه حرب میدان مشقای مشترک نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دستجمعی شروع شده است. کیو مرسیاتو گزارش میدهد.
در ناحیه شهری توس 3 منزل از تیر زیرهپوش نیروهای سازمان پیمان امنیت دستجمعی یا ODKB ضرر دیدند. این حادثه 11 نوامبر در دهه اتفاق در 10 کیلومتری رزمایشگاه حرب میدان به وقوع پیوسته است. آن زمان در حرب میدان نیروهای سازمان پیمان امنیت دستجمعی تمرین میکردند. فرضیه این است که تیری دایدوی آنها به خانه مردم رسیده است. محیدین که یکی از جبر دیده هاست میگوید آوان وقوع حادثه در خانه نبود.
درست که بزرگ بودن کم بودیم روزگار خطی بزرگ رفتم بزرگ میبرم آنکه تاکسی رو هم تاگو بام یک تاکسی رفتم هایی که ببرو که ایچی تیسر برم که دوازا خطی اومدم این هم از این کار میبرسن.
محیدین میگوید تا آمدن او همسرش به میلیسه خبر داده است و جای حادثه را با نظامیان در حلقه گرفتند.
ماماش که دعوی نداره امرا سپاکوی در پیش بود سخن سپاکوی است که گریس گرد پیش همون شدیم دیگه ایچی.
تیر به بام خانه زده از سقف بیرون شد و پای دیوار را شکاف کرده است.
آوازش بلند آمده و خانه لرزید. بعد بچم او جدید که بعد گفت خانه را شکاف کرده چیزی باشه. گفت بعد محل رئیس خبر کرده.
سعیده مادر 5 فرزند آن وقت در آشخانه نان می پخت. او میگوید تیر از جای گذشت است که کودکانش دائم در آنجا نشسته تلویزیون تماشا می کردند. به بختش کودکان روزی حادثه با او در آشخانه ماندند.
شکر میکنم بچه هم
تینجی
شوان این محله کودکان رو بین.
طبق اطلاع کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان به خانه 2 ساکن مرکز شهرک شهری توز نیز در این روز تیری دایدو زده به جان آسیب نرسیده است. مقامات ضرری ساکنان را حساب کرده وعده دادند که آن را جبران میکنند.
رو میوریم به موضوعهای بین‌المللی. هزاران نفر از بزماندگان زمین لرزه در مرز ایران و عراق یک شب دیگر رو در هوای سرد و در خیمه های خود ساخت سپری کردند. مردم در اینجا به آب و غذا و دیگر مواد اولیه احتیاج دارند. در ولایت کرمانشاه که در زمین لرزه روز 12 نوامبر بیشتر از همه آسیب دید 520 نفر کشته شدند و بیش از 8000 نفر زخم برداشتند. نیروی زمین لرزه که شب رخ داد بیشتر از 7 درجه را تشکیل میداد. نظامیان در زیمبابوه رئیس جمهور روبرت موگابه را تحت بازداشت قرار دادند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 15 نوامبر گزارش داد. پیش از این نظامیان وزیر مالیه را بازداشت کرده بینای تلویزیون را تحت نظارت گرفتند. با این همه آنها میگویند که این تبادلات دولتی نیست و امنیت موگابه و خانواده‌اش تامین است. تفصیلات این خبر و همچنین ثبت نام رسانه‌های خارجی در روسیه رو که در دومه دولتی بررسی شد در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. طول دو سال اخیر در تاجیکستان چندین امام خطیب که در خارج تحصیل کردند با عیب عضویت در سازمان‌های ممنوع به زندان انداخته شدند. با توجه به این، کمیته دینی تاجیکستان قرار کرد که تحصیل کرده‌های کشورهای خارجی نباید در این مقام فعالیت نمایند و از منبر مساجد سوء استفاده کنند. ولی ساکنان کشور چنین اقدام را سختگیرانه می‌دانند و می‌گویند باید قضیه هر خادم دین در الهیدگی بررسی شود.
در تاجیکستان خبری از مقام برکنار نمودن امام خطیبان تحصیل دیده در مدرسه های کشورهای خارجی عکس العمل چشمگیر در پی نداشت، زیرا تا این زمان اقدام های شبیه لباس یگانه و معیار ریش کوتاه در نسبت آنها جاری شده بودند. بر علاوه هر سال خادمان دین از سنجش ویژه می گذرند. ولی با این همه ساکنان کشور می گویند نباید همه امام خطیبانی که در خارج تحصیل نمودند از وظیفه برکنار شوند. از نگاه آنها بهتر است در نسبت هر یک نفر برخورد جداگانه صورت بگیرد. به مثل رهبر اداره مسلمانان تاجیکستان و رئیس شورای علمای مرکز اسلامی کشور سید مکرم عبدالقادرزاده که با وجود تحصیل در اسلام آباد مقامش را حفظ نمود.
دولت ما اجازت یاد که همه آدم کار جای انیق یافته کار کنن، این کار درست میشد. به اجازت دولت ممکن نیست یک کار کردن.
بیشتر همو امتحان گیرن، بسنجان، اما چه خیلی مثال چی میکنن، چه خیلی فهمیش دارن.
هر یک کدامش عدل ندارن. جدا جدا پرسیده نگدارم این چیز فکری همون را گرفتن در کورای.
باز در تاجیکستان خدمان هسته که دانشگاه اسلامی هسته، باید بیان در تاجیکستان خدمان بخونن.
با باوری مقامات در اکثر حالت ها محض ختم کرده های مدرسه های کشورهای اسلامی با استفاده از منبر مساجد رویه های مذهبی ممنوع در تاجیکستان مثل سلفیه، حرکت اسلامی ازبکستان و حتی دولت اسلامی را تبلیغ میکنند. در تابستان سال جاری دادگاه هفت امام خطیب و خادمان مسجدهای سغد را با جرم عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین به زندان محکوم کرد. مقامات میگویند شش نفر از این روحانیان در خارج تحصیل دینی گرفته به تاجیکستان برگشتند.
موافق با معلومات هایی که به دست آمده عین زمان قریب که 16 نفر 17 نفر نفران امام خطیبان که به سابق امام خطیبان با جرم دست داشتن با چنین دست داشتن با حرکت های فروتی به حبس کشیده شدند.
هنوز در سال 2010 حکومت تاجیکستان به بازگردانیدن دانشجویان تاجیک از مکتب های دینی کشورهای خارجی شروع نمود. در دوام چند سال بیش از 3000 جوان تاجیک به وطن برگردانیده شدند.
هر شهروندانی که میخواهند در دانشکده و مدرسه های دینی خارج کشور تحصیل میکنند، باید مطابق به همه قرار جمهوری تاجیکستان اول مدرسه و دانشکده های جمهوری را خط نموده، سپس با راحتی حکومت جمهوری تاجیکستان به دولت های که آنها خواست که میخواهند تحصیل دینی خود را ادامه دیهند به آنجا سفر بر کرده می شوند.
چند سال قبل در تاجیکستان همه مدرسه ها بسته شدند و به در یگانه گیمنازیه اسلامی قلف زدند. حالا در کشور تنها یک دانشگاه اسلامی فعال است که سال تا 300 نفر آن را ختم می کند. مقامداران می گویند این شماره ختم کنندگان برای با متخصص تامین نمودن همه 3910 مسجد در تاجیکستان بسنده است.
برنامه را ادامه می دهیم. دلبر گرگ و همسر یکی از یاران ژنرال آشوبگر عبدالحلیم نظرزاده دیگر باره با پنج فرزندش در کوچه مانده است. سرگردانی این زن با کودکان نابالغش دو سال پیش بعد بازداشت و حبس شوهرش شروع شد و او می گوید حالا با نزدیک آمدن سردی های زمستان نه جای برای رفتن و نه برای ماندن دارد. همکاران ما این خانواده را در راهروی یکی از بلند آشیانه ها پیدا کردند.
دو ماه است که بساطی خانه دلبر گرگ و در راه رو یکی از بلند آشانه ها در جناب دوشنبه پهن و پریشان مانده است. دلبر به خانمان شده. او با پنج فرزند نابالغ خود در همین خانه زندگی میکرد. اما به دلیل نداشتن پول اجاره از آن رانده شد.
خاله ای دوگانم ده مو هم شش کده که مهنده داره و همیگه که یه بلا کجا تبیان بود. خیلی مو هم نداره تو که مو را نون میته و دم زورش آمده میگه جو تو
دلبر گورگوا همسری امرالله نورو یکی از اعضای گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم است. شوهری او 2 سال پیش به جرم همدستی با ژنرال شورشی به 23 سال زندان محکوم شد. در بدری دلبر از همان روز به بعد آغاز گردید. دلبر اتهام مشارکت شوهرش در عملیات حاجی حلیم را قبول ندارد. دلبر با شوهرش به مدت 7 سال در این خوابگاه زندگی میکرد و میخواست دوباره به اینجا برگردد، اما مسئول خوابگاه با او اجازه اقامت ندادند.
تو که با چی سبب شما مرا خوابگاه نمیتین؟ ما میخوای خدم سبب شما میدونی که ما 5 فرزند دارم، برای فرزندم نمیتین مرا خوابگاه.
مسئول خوابگاه که مایل نبودن صحبتشان ضبط شود، دلیل اصلی این تصمیم خود را ناتوانی دلبر گورگوا در پرداخت حق اجاره عنوان کردند. آنها همچنین گفتند که پیش از امضای قرارداد اقامت در خوابگاه، ماموران پیشینه فرد درخواست دهنده و اعضای خانواده او را بررسی میکنند. دلبر میگوید به شهردار دوشنبه هم نامه نوشته و درخواست کمک کرده، اما پاسخ نگرفته است. ولی موجوده بابای و معاونی رئیس حکومت نایه شامنسیر دوشنبه با او قول داده است که اگر خانه پیدا کند با او به مقدار 200 سومانی کمک پولی خواهند پرداخت. دلبر همچنان امیدوار است که مقام ها به دادش برسند و برای او و فرزندانش سرپناه بدهند. فعلا معلوم نیست که اجاق یا پلیته خاندان دلبر کی دوباره روشن خواهد شد.
در دوشنبه در دایره یکتری اجتماعی برای بیماران اوتیسم خواخانه غریادی بود شده از در اینجا گرفتارانی در خودماندگی نه تنها مهارت آشپزی خود را رشد میدهند بلکه معاشرت با اطرافیان را میآموزند. تاکنون در تاجیکستان آماری دقیق گرفتاران این بیماری وجود ندارد، ولی برای آنها یک مرکز عافیت بخش خدمت میرسانند. تشبسکاران خواخانه مخصوص باور دارند که این مؤسسه برای بیماران نوروز امکانیتهای نو را باز میکند.
زهرای 17 ساله گرفتار بیماری اوتیسم است و در کورس‌های آموزشی مرکز کودکان دارای اوتیسم تحصیل کرده است. امکان آزمایش هنر پسندگی زهرا بعد افتتاح این قهوه‌خانه جمعیتی پیدا شد.
سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه شنبه. بعد فرد بیا پخت بس بتنیم. تات تا تو پیاز نید پیچین
نازمه. اکبری 22 ساله هم در خود مانده است. او به این قهوه خانه به خاطر آموختنی تهیه غذا و خدمت رساندن به مشتریان می آید.
وقتی به مشتری خوراک فرموده اش را می آورم، منتظر می شوم که کی حساب را طلب می کنند.
این قهوه خانه با تشبث والدین اطفال در خود مانده و با کمک صاحبکاران محلی تأسیس شده است.
ما 4 نفر جوان را داریم که طول 1.5 ماه هر روز در اینجا تجربه می آموزند. همچنین 14 نفر دیگر نیست که با آشپزی شوق دارند، در 1 هفته 2 مرتبه می آیند. آنها هنوز درباره کسب آینده‌شان تصمیم نگرفته، ولی به هر حال برایشون این مشغولیت پسند است.
میزاجان قهوه خانه اساساً کودکان گرفتار اوتیسم و نزدیکان آنهایند. این مؤسسه اجازت نامه فعالیت را به حیث قهوه خانه ندارد، از این خاطر همچون آشخانه مخصوص عمل میکند. اما مؤسسان باور دارند که در صورت دریافت اجازت نامه رسمی همه ساکنان میتوانند از خدمت قهوه خانه استفاده کنند.
اکثرا برای افراد در خودماندگی پیدا کردن کار مشکل است، اما تشکیل چنین مؤسسه برایشان امکانیت میدهد که بعد گذشتن آموزش صاحب مشغولیت شوند.
در مرکز اراده بجز از کلوب اجتماعی که قهوه خانه در اساس آن تشکیل شده است، باز چندین برنامه های مخصوص کمک به کودکان و نورسان در خودمانده عمل میکند. از جمله تعلیمی بر وقتی به کودکان از 2 تا 6 ساله، رشد قابلیت زندگی از 7 تا 18 ساله و برنامه آموزش اینکلوزیوی.
و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدیم. تشکر که ما را همراهی میکنید. روز خوش داشته باشید و تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. نظامیان در زیمبابوه رئیس جمهور روبرت موگابه را تحت بازداشت قرار دادند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 15 نوامبر گزارش داد. پیش از این نظامیان وزیر مالیه را بازداشت کرده بنای تلویزیون را تحت نظارت گرفتند. با این همه آنها میگویند که این تبادلات دولتی نیست و امنیت موگابه و خانواده‌اش تامین است. سخنگوی ارتش زیمبابوه جنرال مایور مایا بعد از تحت نظارت گرفتن تلویزیون دولتی در مراجعت به مردم کشورش گفت:
اولا می خواهیم به شما اطمینان بدهیم که جناب عالی رئیس جمهور زیمبابوه و سرفرمانده نیروهای کشور رفیق روبرت موگابه و خانواده‌اش در امنیت به سر می برند، تحت حمایت قرار دارند. ما تنها جنایتکاران اطراف او را هدف قرار می دهیم که جنایت صادر کردند و کشور را به مشکلات اجتماعی و اقتصادی گرفتار کردند. ما می خواهیم آنها را به دادگاه بکشیم. برابری با پایان رسانیدن این رسالت وضع کشور به حالت معمولی برمیگردد.
We expect that the situation will return to normalcy.
به قول مطبوعات محلی روبرت موگابه که از سال 1980 زمام قدرت در زیمبابوه را در دست دارد، برای استعفا آمادگی می‌گیرد و او را در این مقام نه امرسون مننگاگ و نایب پرزیدنت بلکه همسری موگابه گریس موگابه ایواز می‌کند. هفته گذشته روبرت موگابه امرسون مننگاگ را از مقام سبکدوش و او را به آماده کردن تبادلات دولتی متهم کرد. روز 14 نوامبر در شهرک رید بلاف واقع در شمال و غرب کالیفرنیا یک نفری مسلح با کمان و تپانچه به سوی مؤسسه های اطراف با شمول مکتب ابتدایی تیر کشاد. در نتیجه 4 نفر با شمول خودی حملگر کشته و ده ها تن دیگر از جمله 2 کودک مجروح شدند. مقامات نام قاتل و انگیزه های حمله او را آشکار نکردند. تنها گفته می شد که او از ساکنان محلی بوده، جنایت احتمال در پی جنجال با همسایه ها سر زده است. حادثه تقریبا 45 دقیقه دوام کرد. به قول همسایه های حملگر، آنها قبلا درباره این مرد به پلیس گزارش داده بودند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 14 نوامبر در دوشنبه با وزیر انرژی ایران رضا اردکانیان صحبت کرده است. به نوشته خبرگزاری ایرانی فارس، ملاقات رضا اردکانیان که رئیس جانب ایرانی در کمیسیون مشترک همکاری های تجارتی و فرهنگی ایران و تاجیکستان می باشد، با امام علی رحمان بیش از 1 ساعت و در فضای صمیمی صورت گرفته است. به نوشته منبع، جانب ها درباره مناسبت های 2 کشور در بخش های مختلف اقتصادی تجارتی گفتگو کرده به ضرورت رشد همکاری ها تاکید کردند. مقامات تاجیک تا به حال در مورد این ملاقات جزئیات ارائه نکردند. وزیر انرژی ایران روز 14 نوامبر در رأس یک هیئت بلندپایه برای اشتراک در کار کمیسیون مشترک تاجیکستان و ایران به دوشنبه آمده بود. دوام یک هفته اخیر این دومی ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با مقام های بلندپایه ایران است. مقامات روسیه گفتند دخترک 4 ساله یگانه مسافری نجات یافته هواپیمایی است که روز 15 نوامبر در شرق دور سقوط کرد. ماموریت ولایت خبرگزاری میگوید که 6 نفر دیگر، 4 مسافر و 2 سرنشین در این حادثه هلاک شدند. ویچسلاو شپورت والی منطقه میگوید که والدین این کودک در هواپیما نبودند و او با رهبلدی معلمش به دیداربینی مادر بزرگ خود میرفت. به گفته مقامات هواپیما هنگام نشستن در یک فرودگاه خرد در نزدیکی شهر نیلکن تحقیق حادثه شروع شده است. مقامات منطقه 16 نوامبر را روز ماتم اعلان کردند. و دادگاه در قزاقستان نگهبان محبس ارمیک عمر بکوف را از روی پرونده پرسر و صدای تجاوز به ناموس در محبس به مدت 5 سال روانه زندان کرد. روز 15 نوامبر دادگاه ناحیه ترکسیبی الماتا عمر بکوف را در زمینه اتهام سوء استفاده از منصب و خنک نظری مجرم اعلان کرد. قربانی تجاوز زندانی سابق نتالیس لیکشن بعد اعلان حکم به خبرنگاران گفت او در حال کاملا قانع میشد که اگر همه آنهایی که او را تجاوز کردند در کرسی عیبداری نشیند. نتالیا که در محبس دختر تولد کرد، علیه یک چند نگهبانی بازداشتگاه الماتا با اتهام تجاوز دست جمعی به دادگاه شکایت برد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بعد از ظهر 16 نوامبر ترکش سخت کابل پایتخت افغانستان را تکان داد. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان گفتند که این ترکش در منطقه لبی جر واقع در شمال کابل رخ داده است. تفصیلات بیشتر را در این باره من کیومرسی عطا میگویم. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا به حال چگونگی این ترکش معلوم نیست. او تصدیق کرد که در این حمله چند نفر از جمله ماموران پلیس کشته شدند. اما بصیر مجاهد سخنگوی فرماندهی پلیس کابل بر رادیوی آزادی گفت این حمله انتحاری بود و افزود زمانی که فرد حمله کننده از طرف پلیس شناسایی شد مواد ترکنده را به کار درآورد. به قول منبع در این حمله 9 نفر کشته شد. بصیر مجاهد گفت
تعداد 7 نفر از منصبین شجاع پلیس کابل در حادثه جام شهادت می نوشند، به شمول یک قماندان تولای و تعداد 7 نفر هم منصبین ما مجروح می شن. 2 نفر افراد ملکی از هموطنان ما در حادثه شهید هستند و 3 نفر هم مجروح.
اما وبسایت تلویزیونی طلوع از قول منابع امنیتی شماری کشته شده ها را 18 نفر گفته است که 8 نفری آنها کارمندان پلیس و باقی مانده غیر نظامی ها بودند. به گفته شاهدان عینی ترکش در نزدیکی مهمانخانه قصر نوین صورت گرفته است. در این مهمانخانه چند لحظه پیش از ترکش همایش با نام نکوداش از نور میهن که به خاطر پاسداشت خدمت‌های والی بلخ عطا محمد نور بخشیده شده بود جریان داشته است. تا به حال معلوم نیست که خودی عطا محمد نور در این همایش اشتراک داشت یا نه، اما به نوشته رسانه‌های افغانی شماری از سیاستمداران افغان و رهبران حزب جمعیت اسلامی که عطا محمد نور از رهبران آن به شمار می‌رود در محفل اشتراک و سخنرانی کردند. تا به حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است، اما در گذشته طالبان و گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله‌های خونین در شهرهای مختلف افغانستان را بر عهده گرفته بودند. همگی 2 هفته قبل در منطقه دیپلمات نشین شهر کابل ترکش رخ داد که در آن 5 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت آن حمله را گروه دولت اسلامی بر عهده گرفت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات کارهای داخلی نایه سینای شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفتند که تحقیق حمله به رحمت الله ظاهیروف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان آغاز شده است. آنها گفتند که عین زمان جستجوی عاملان لاتوکو و گردآوری مواد برای آغاز پرونده جنایی ادامه دارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. حبیب قهاروف سردار اداره کارهای داخلی سینا 2 روز 16 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها از این حادثه دیروز خبردار شدند. او گفت با وجود آنکه رحمت الله ظاهیروف رسما به آنها مراجعه نکرده است، کارمندان میلیسه تلاش میکنند گمانبران حمله را آشکار نمایند.
اون کس ما به مراجعه کردگی نبودند. دین مدرکش یافتیم و رب برآمدیم، همه جای حادثه رفتیم، همونجا از نظر گذران گروه فوری تفتیشی اونجا برآمد جای حادثه. من خودم شخصا رفتم جای حادثه. معاون سردار ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه اومدم جای حادثه. جای دیسای از نظر گذراندیم و اینا کورا سر کردیم و جستجو دوام دارد. پرونده آغاز میشد.
رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شام 9 نوامبر از طرف افراد ناشناس مورد لاتوکوب قرار گرفته، تنها 2 روز پیش این خبر را رسانه‌ای کرد. رحمت الله ظاهیروف 16 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که روزی گذشته گروه 30 نفری ماموران میلیسه شهر دوشنبه به نزدش آمده مواد رسمی حمله به او را به رسمیت درآوردند. ظاهیروف میگه باید همراه مفتشان به جای حادثه رفته چگونه صورت گرفتن حمله را به آنها نشان داده است. ولی اوگو باور دارم که این حمله مثل 10 حمله پیش آشکار نخواهد شد. هرچند مقامات پلیس در حال تحقیق حمله به رحمت الله زاهیرو هستند و هنوز فرضیه را ارائه نکردند، اما خود رحمت الله زاهیرو دو فرضیه سبب های این حمله را پیش بینی میکند و میگوید
پیدا نمیکنم، من اینو باوری ندارم. خودم یک ایره پیشنهاد کردم و ایوبا تکم ویرسی کتم این همین کرماندون وزارت کروی داخلی خودش اصومین اپویان هست همین در نوعه شهر بودگو تشکیل کردن یک کفتن، لیکن از احتمالیت بیرون نیست که این من فعالیت کسبیم کتیم وابسته باشد، از بس که چند بار من زیدی یک چند کروپچنی رو یا که شخصای وظیفه دار مروفیه سودی بردگی بودم.
سیاستمدار تاجیک در ادامه گفت روز گذشته جلسه ریاست حزب صدسال دموکرات نیز برگزار شده، تصمیم گرفتند ماه مارس سال 2018 از 20مین سالگرد تأسیس حزب تجدید نمایند و گفت در کنار برگزاری مراسم جشنی انجمن حزب نیز برگزار خواهد شد. قبلا رحمت الله زاهیرو در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که حمله شب 9 نوامبر هنگامی که سگش را به بیرون برآورده بود در بالای پول یا کوپروک محله 103 پایتخت اتفاق افتاده است. زاهیرو بیش از یک سال باز در قزاقستان کار میکرد و روز 28 اکتبر امسال رسما اعلان داشت که بعد دوشنبه برگشته است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از منی تو چرا دیمی کنی به منی به منی به با
نشریه حکومتی شهر نو نام خود را از حقیقت شهر نو به فیضی پیشوا تغییر داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سرو نیوز رو ارائه می کنم. در حالی که ستایش رهبری تاجیکستان در شهر ترانه گسترده استفاده می شود، بوری اول است که نام یک نشریه را به شخصی رئیس جمهور ربط می دهند. مسئولان این نشریه گفتند که دلیل تغییر نام آن ضرورتی زمان است. حکمت الله ستاری سردبیر هفته‌نامه روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که نام حقیقت شهر نو دیگر به واقعیت های امروز سازگار نبود و افزود
همه حقیقت را پیدا کردیم در دولت تاجیکستان علاقه حقیقت پا بر جای است. بعد این همون کلکه روسی پراودهی زمان شورای بوده از اون وقتای آخیده این نام کمترک نچستید. بعد ما آزمون را اعلان کردیم سال دوره اتحاد یاد نام را پیشنهاد کردن. بعد اینجا باید محفل ایجادی داریم، محفل ایجادی در ایجادی با مراجعت نامه برامد کرد، وکیلا همین نجستگیری کردن.
فیضی پیشوا که منبری حکومت شهری نو است، ماهی از 4 تا 6 بار 2600 نسخه نشر می شود. این نشریه با نام حقیقت شهری نو سال 1993 تأسیس شده است و بیشتر فرمان های حکومتی و مطالب تبلیغاتی و فرهنگی منتشر می کند. عنوان جناب عالی ده ساله ها باز به اسم پرزیدنت امام علی رحمان ایلوه شده، اوایل سال 2016 به او عنوان پیشوای ملت را دادند. برخی از کارشناسان این رویداد را یکی از بارزترین نشانه های کش شخصیت در تاجیکستان می دانند. تحلیلگر عزیزی نقیب زاد میگوید که این عمل هم نشانه از نتیجه شخص پرستی است و اگر خود پرزیدنت یا نزدیکانش پیش این روند رو نگیرند چون این نامگذاری ها زیاد می شود. به نظر این هم صحبتی رادیو آزادی، اگر 10% نامگذارنده ها از روی صدق و باور به چون این نامگذاری رو بیارند، 90% دیگر از روی خوش آمدگویی و خودشیرین کنی به چون این عمل دست خواهند زد. در گذشته هم در شهر نو اقدامات مشابه صورت گرفته بود. سال 2016 شریف کریموف نماینده تاجیک سوغورتای ناحیه شهر نو پیشنهاد کرد که پولی 1000 سومانی رو به عکس امام علی رحمان چاپ کنند. پیشنهاد چاپ 1000 سومانی با عکس رئیس جمهور امام علی رحمان را بعضی ها تملق و بعضی دیگر سنجش افکار عموم برای اجرای این پیشنهاد ارزیابی کردند. چون این اقدام فقط خاص شهر نو نیست، تیر ماه سال گذشته در شهر حصار یک تیمسال تاجیکان در آینه تاریخ امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساختند که یک تونه وزن دارد. این کتاب یک تونگی را که 6 متر پهنی و 4 متر درازی دارد، گروهی از آموزگاران مکتب پرزیدنتی با جمع‌آوری 12000 سومانی پولی صاحب کران ساختند. پیشتر از آن حکمت الله نصرالدینوف وزیر پیشین خواجگی آب و نماینده خلق در شورای عالی تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که در پایتخت کشور هیکل رئیس جمهور امام علی رحمان گذاشته شده او باری دوم قهرمان ملی تاجیکستان اعلان شود. عکس‌های بزرگ رئیس جمهور و آویزه‌ها از سخن‌های او در همه مناطق کشور به چشم می‌خورد. اما با این پرسش که آیا کشی شخصیت پرستی باعث به محبوبیت بیشتر رئیس جمهور خواهد شد یا نه، کارشناسان نظر دیگر دارند. به باور عزیزی نقیب زاد این روند نتیجه برعکس می‌دهد. اگر رئیس جمهور یا نفر دیگر از محبوبیت مردم برخوردار باشند، نیازی به چنین نامگذاری‌ها نیست، می‌گوید او. امام علی رحمان که 65 سال دارد، 19 نوامبر سال 1992 در 40 سالگی در اجلاسیه 16 شورای عالی پارلمانی وقت تاجیکستان رئیس این شورا و طبعا رهبری اول کشور انتخاب شد. سرنوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
اسماعیل ظریفی روزنامه‌نگار و شاعر مقیم پنجکنت و مسئولان کارخانه طلای زرافشان از دعوای علیه یکدیگر دست کشیده عریضه‌های خود را از دادگاه بازپس گرفتند. بحث میان روزنامه‌نگار و کارخانه زرافشان بعد نشر یک مقاله ظریفی درباره کمبودهای این کارخانه سر زده، رهبر کارخانه مذکور مؤلف مقاله و نشریه تاجیکستان را با ادعای پهن کردن معلومات بی اساس که اعتبار کاری کارخانه اش را کاسته می‌گرداند به دادگاه کشید. دعواگر خواسته بود آنها درباره بی اساس بودن مقاله خود ردیه چاپ کنند و از آنها 10000 سومانی پاداشی ضرری معنوی رویانیده شود. به نوبت خود اسماعیل ظریفی نیز عریضه جوابی دعوایی علیه کارخانه طلای زرافشان و دو مسئول حکومت پنجکنت و دادگاه برد. او از آنها برای بی اساس و دروغ نامیدن مقالهش رویانیدن 500000 سومانی همچون ضرری معنوی طلب کرد. تفصیلات سازیش روزنامه‌نگار و مسئولان کارخانه زرافشان را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه میکنم. بعدی تقریبا 4 ماهی بحث و به دادگاه بردن شکایت علیه یک دیگر، روزنامه‌نگار اسماعیل ظریفی و رهبریت کارخانه مشترک تیلای زرافشان در پنجکنت و سازش آمده شکایات خود را بازپس گرفتند. ظریفی در صحبت با رادیوی آزادی روزی 15 نوامبر گفت که جانب ها بدون یگان قید و شرط از دعواهایشان دست کشیدند. او افزود:
من راضی ام چون که من به چه سلامتی ام باید دادم. من به اصلا در این سن و سال هم کشکشو فایده ام ندارم.
ظریفی در عریضه دوایش و دادگاه پنجکنت نیز نوشته بود که نشر واکنش به مقالهش در نشریه حکومتی پنجکنت باعث خراب شدن وضع روحیه شده، روزهای زیاده در شعبه بیماری های عصب خوابیده، بعدتر به مرکزی سلامتی شهر پنجکنت نیز مراجعت کرده است. سازش جانب ها به قطع بحث دادگاهی با روزنامه‌نگار اسماعیل ظریفی را محمود موسایف، معاون مدیر کارخانه مشترک تیلای زرافشان در پنجکنت تصدیق کرد. او گفت که رهبریت کارخانه‌اش پیشنهاد ظریفی را برای آشتی و بدون دادگاه پایان دادن بحث با همدیگر قبول کرد. به قول موسایف، اسماعیل ظریفی در کارخانه تیلای زرافشان به حیث رهبری دسته پاسبانان کار میکند و به این دلیل رهبریت از دعوا علیه کارمند خودش گشته است.
گفت همه با کار میکنم، دکتر به حاجه هستم، با مکتب با کار میکنم، با نفقه میگیرم. من با حاجه با شما هم کارخانه کار میکنیم، همه کارو چی نکن نجده چی در شما با کارخانه بین نجیسید، همه با مشکوه ننجده.
اسماعیل ظریفی در مقالهش با نام کارخانه زرافشان زر از کیست و زهر از کیست، برخی مشکلات این کارخانه از جمله روز کاری 12 ساعته، کارگران محلی، ضعف تکنیکی بی‌خطری و فرق از حد زیادی بین ماهانه کارگران عادی و منیجرها و حقوق شناسان این کارخانه را بیان کرده است. این مطلب انتقادی ماه ایولی همین سال در نشریه تاجیکستان در دوشنبه به چاپ رسیده، در پی مقامات در نشریه حکومت پنجکنت زرافشان پاسخ داد و دلیل های مقاله را بی‌پایه و نادرست نامیده، ظریفی را برای پهن کردن فکت و رقم های بردروغ متهم کردند. این بحث به دادگاه کوچید، اما همکنون بعد 4 ماه جانب ها قبل از شروع بررسی در دادگاه به سازش رسیدند و از دعواهای خود علیه یکدیگر دست کشیدند. کارخانه مشترک زرافشان واقع در ناحیه پنجکنت بزرگترین کارخانه تولید تیلای تاجیکستان است که 75% سهمیه های آن به کشور چین و 25% به تاجیکستان تعلق دارد. اسماعیل ظریفی، روزنامه‌نگار، شاعر و عضو اتحاد نویسندگان تاجیکستان، از فعالان صحیفه تاجیکی فیسبوک مقیمی پنجکنت است و به حیث خبرنگار مستقل فعالیت دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
بر اثر زنوزنی ایده از دانشجویان که در بینای اساسی دانشگاه دولتی کلاب اتفاق افتاده است، یک دانشجوی فکولته اقتصاد و اداره جراحت برداشته و همکنون در بیمارستان ولایتی این منطقه بستری است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. رجب علی قربانوف، دانشجوی سال اول فکولته اقتصاد و اداره، چهارشنبه 15 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی از بیمارستان ولایتی شهر کلاب گفت که پیروزی فکولته آنها در محفل محضر یا محفل ظریفان باعث خشم دانشجویان فکولته تاریخ و حقوق گردید و در نهایت دانشجویان در اتاق لباس عوض‌کنی با هم زنوزنی کردند. حتی قربانو میگوید پس از پیروزی در محفل و رقص و شادیشان، یکی از همسبقانشان او را هشدار داد که احتیاط شود، زیرا امکان دارد او را لتوکب کنند. واقعا چنین اتفاق رخ داد.
دانشگاه فاکولته ما جواب گیره، من خود زیخشم خرسندی که اون سردار دستان اکای غالب میگن، اکای غالب و قطعی اکای شادمان، و ای طرف اکای شادمان، ای طرف اکای غالب، هر دومان هوچ خدم هوچ که خیلی نزگان دگوت خرسندی که همه خرسندی که سادن اکای غالب و ایبر گردن و قفید گفت که دادر جان رجر جان گفت خوی که فریتسل گفت تی هاز نزنن گفت هاز جنگ میشه.
گفت مصاحبی ما با گفته رجب‌علی قربان و جوانان حتی در بدنش یک بنری توفه کرده فکولته تاریخ حقوق را پاره کردند، اما از سببی که بیهوش بود این همه را احساس نکرده است. وی میگوید رفیقانش بعد چند دقیقه او را به بیرون برآورده، بر رویش آب پاشیده و به هوش آوردند. کار به جایی رسیده که یک دانشجو دختر سر و دهان پر خون بوده او را دیده از هوش رفته است. شاهدان حادثه میگویند زن و زنی دانشجویان را با عذاب پراکنده کردند، اما ماموران شعبه اموری داخلی شهر کلاب به رادیو آزادی گفتند که نسبت این حادثه تحقیقات جریان دارد. با گفته یک مسئول این نهاد، الکی از گروه جوانان بیانات گرفته شده نسبت عاملان حادثه چاره اندیشی کرده می شود. این هم در حالی است که ظفرخان میرعلی آموزگار جوان فکولته تاریخ و حقوق میگوید در محفل محضر شرکت داشت، اما هیچ باور نداشت که در آخری محفل زن و زنی صورت میگیرد. این آموزگار معتقد است که در این زن و زنی تنها دانشجویان آنها گناهکار نیست، بلکه دانشجویان فکولته اقتصاد و اداره نیز گناه دارند. وی میگوید
وقتی در آخر رئیس کمیسیه ظفر میرزایان خوارشناس وقتی که اعلام کرد که بگفتن است 47 بال در جای اول فکولته اقتصاد و اداره میستد، بگفتن جای یکم، وقتی که دانشجوی ما سخنش شدن راستگا به غضب اومدن. بعد با قلب از دانشجوی ما که در همون منبر وقتی اونا جا گرفتن دیگه چی گپ نبود، اما بعضی دانشجوش به ترتیبانه اخوراتو کردن. خلاص سبب همه جنگ خرکشا بعضی اخورات در شما شده که
ضمناً این نخستین حادثه نیست که گروهی دانشجویان دانشگاه دولتی کلاب با هم زد و خورد میکنند. ماه نویبر سال 2014 امیرخان خاتمو دانشجوی کورس پنجم فکولته تاریخ و حقوق از ناحیه تیمورملک در یک زنوزنی خونین نوروز سید احمد و حکیم خان نظرو دانشجویان سال سوم فکولته تحصیلات ابتدایی و تربیت جسمانی همین دانشگاه را که از محله دهنه کلاب بودند با ضربه کرد به هلاکت رساندند. بعد این حادثه دادگاه منطقه کلاب امیرخان خاتمو دانشجوی کورس پنجم فکولته تاریخ حقوق همین دانشگاه را در سال 2015 یک عمر روانه زندان کرده بود. کارشناسان بیشتر شدن مناقشه ها میان جوانان را به چند پهلو مربوط می دانند. بلال شمس خبرنگار و کارشناس محلی می گوید
ما در چی می بینیم؟ ما در همین تربیه نیستن ولیدن شست پیاد پانجو چیل پانجو فویز پدر ها در اصلا موجوده دن یاد از این باری زیدگی بردوشی مادر ها اینا هستن این دور بمونه محصولت پدر ما در بعد اما قاعد عدبیاتی و تربیه هم دور مونده که فهمیدی؟
ضمناً دانشگاه دولتی کلاب تصمیم گرفته است که نفران در زن و زنی دست داشتند از دانشگاه خارج کنند، اما تا کنون مقامات ملیسه دقیق نگفتند که در زن و زنی شنبه 11 نوامبر چند نفر دست داشتند.
فراموش میکنی امشب و کیسه دل من دوش میکنی فردا مرو چو کیسه فراموش میکنی دستم نمیرسد که در آغوش میرمد ای ماه با که دست در آغوش میکنی دستم نمیرسد که در آغوش میرمد ای ماه که دست در آغوش میکنه امشب امشب و قیصه دل من گوش میکنه فردا مرا چو قیصه فراموش میکنه امشب و قیصه دل من گوش میکنه فردا مرا چو قیصه فراموش میکنه جوش میزند بدل عاشقان با به یاده اگر زخونه سیاوش میکنه مای جوش میزند بدل عاشقان با به یاده اگر زخونه سیاوش میکنه امشب امشب به قیصه دل من گوش میکنه فردا مرا چو قیصه فراموش میکنه این شب بخی سایه دل من دوش میکنی، فردا مرا چو قصه فراموش میکنی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. برنامه رو با یک خبری تازه شروع می کنیم. دسته منتخب فوتبال پیرو که در بازی جوابی پلی آف تیم زیلندیه نو را با حساب 2-0 شکست داد، به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان 2018 راحت گرفت. این بازی روز پنجشنبه 16 نوامبر در پایتخت پیرو شهر لیما در ورزشگاه ناسیونال به پایان رسید. حملگری منتخب پیرو فرفان در دقیقه 28 حساب را باز کرد. گل دوم را کریستیان راموس در دقیقه 65 به هدف رساند. به این ترتیب منتخب پیرو 32 دسته است که به مرحله نهایی قهرمانی جهان 2018 راه یافته است. همگی در مسابقات قهرمانی جهان 2018 در روسیه 32 دسته منتخب شرکت می‌ورزد. به جز پیرو در مرحله نهایی مسابقات تیم‌های منتخب ملی روسیه به حیث میزبان استرالیا، دانیا، بلژیا، آلمان، انگلیا، اسپانیا، پولشا، یولهستان، ایسلندیا، سربیا، فرانسه، پرتغالیا، شویتسریا، شویتسیا، خورواتیا، برزیلیا، اوروگوای، کولومبیا، ارجنتینا، مکزیکا، کوستاریکا، پاناما، ایران، ژاپن، کوریای جنوبی، عربستان سعودی، نیجریا، مصر، مراکش، تونس و سنگال شرکت می‌ورزند. بازی‌های مرحله نهایی قهرمانی جهان از 14 ایون تا 15 ایولی سال 2018 در 12 ورزشگاه 11 شهر روسیه برگزار می‌شوند. نخستین بازی مسابقات قهرمانی جهان 2018 روز 14 ایون سال آینده در شهر مسکو در ورزشگاه لوژنیکی برگزار می‌شود. بازی نهایی نیز در همین ورزشگاه 15 ایولی سال آینده برپا می‌گردد. پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در شهر سوچی روسیه 5 مدال، یک نشانی طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنجی به دست آوردند. مسابقات قهرمانی سمبوی جهان که در قصر یخینی آیسبرگ شهر سوچی با شرکت ورزشکاران از 93 کشور صورت گرفت، شب یکشنبه 12 نوامبر به پایان رسید. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 11 ورزشکار داخل بود. بهروز خواجه‌زاده در سبقت سمبوی ورزشی در وزن زیر 74 کیلو با عنوان قهرمانی دست یافت و مدال طلا گرفت. او در قوازمای نهایی بر استپان پاپوف، پهلوان از بلاروس، پیروز شد. به بهروز 22 ساله که در دانشکده دولتی تربیه جسمانی تاجیکستان تحصیل می نماید، پس از 42 سال پیروزی سید مومین رحیموف در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در وزن زیر 100 کیلو در مینسک بلاروس میسر شد که مدال طلا را به دست آورد. اینچنین در سبقت سمبوی ورزشی اکمالدین کریموف در وزن زیر 57 کیلو و نبی محمد خورکشف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال های نقره سرفراز گشتند. ظفر اولیمشویف در وزن زیر 82 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در سبقت سمبوی رزمی سوربون لاتیپوف در وزن زیر 62 کیلو برنده مدال برنجی گردید. به این ترتیب منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان در رشته سمبوی ورزشی در حساب دسته پس از منتخب روسیه مقام دوم را صاحب شد. در این باره داوری درجه بین المللی محمود عبداللویف، معاون اول رئیس اتحاد سمبوی آسیا و دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان روز 13 نوامبر از شهر سوچی به رادیوی آزادی خبر داد. وی افزود:
برآمد ورزشگران تاجیک در این مسابقات صفحه نو گذاشت در تاریخ ورزش تاجیکستان، چون که در این مسابقات ما باری اول در حساب دستوی مقام دومی رو کسب کردیم و اشتراک ورزشگران باشد خواجه‌زاده بهروز در وزن 74 کیلو عنوان قهرمانی رو کسب کرد که اینم بعد جهان پهلوان سعید رحیموف نفری است که باری دوم این مقام رو صاحب شد و در دوران استقلالیت جمهوری تاجیکستان باری اول است که در همین رشته سامبو ورزشی صاحب مدال طلای چمپیون جهان گردید.
پهلوانان تاجیک بعد شرکت در مسابقات قهرمانی سامبو جهان در سوچی شب 14 نوامبر به دوشنبه برگشتند. آنها را صدها نفر در فرودگاه بین المللی پایتخت تاجیکستان استقبال کردند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما زرنگیز نوروز شاه.
فرودگاه بین المللی دوشنبه شب 14 نوامبر با بزمگاه مانند بود. صدای کرنه سرنه پرچم و آویزه های زیاد با عکس پهلوانان تاجیک سیمومی رحیموف و بهروز خواجه‌زاده صحن فرودگاه را پر کرده بود. در دل شب خواب از چشم صدها نفر پریده، همه با استقبال پهلوانان و قهرمان جهان آید به سامبو بهروز خواجه‌زاده آمدند. اکثر جمع آمده ها در مراسم استقبال پهلوانان میخواستند قهرمان نو جهان را با این پیروزیش از نزدیک تبریک کنند، دستش را فشارند و همراهش عکس بگیرند. برای مسئولین حاضر شدن مردم زیاد در این مراسم غیر انتظار بود و از جمع آمدگان خیلی خواهش میشد راه را برای پهلوانان باز و ترتیبات را رعایت کنند. بهروز را از روی عنعنه های ملی پیشواز گرفتند، به سرش طاقی و به تنش جامه زرد و زی پوشاندند. بهروز در مورد اصول لد دادن دست از سوی رقیبش که برای همه مردمی جمع آمده جالب بود گفت:
وقتی که او دستی من رو با اصول لد دادن دوچار گردید، من در اونجا حسی ملی حسی وطنداری من رو فرا گرید. من دید و تابلو نگریستم که در اون 19 ثانیه وقت بود و دیگر تا خدم دارم.
او همچنین از مسئولین و مربیانش برای دستگیری ورزشگران تشکر کرد و گفت:
ما میتونیم در چنین مسابقه های جهانی اشتراک نماییم و شرف جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی بلند برداریم.
مربی بهروز در گوشتی سامبو صدرالدین عابیدوف هم میگوید آمادگی بهروز به سبقت خوب بود و امید به نشانی طلا داشت. او با یادآوری از حالت لدیهی دستی ورزشکار از سوی رقیبش میگوید این مشکل ترین حالت در چنین سبقت هاست و نه هر کس به آن توب میآورد.
حالت لدیهی دست در ثانیه 26 ثانیه آخر وقتی که اصول لدیهی دست غلطید، در اون حالت بود که ما همین دلمون دیگر نمیدونستم که این تپش های دل ما به چند میرفت، خیلی دلمون میرفت. یکی اما حالت در این حالتی که از همه وزمی ترین بود، یکی من باوری داشتم که اگر همین دست شد میشکستم ولی تسلیم نمیشد، یکی تو نیست که همین حالت برامد غلبه رو بدست برامد.
پدر و خانواده بهروز از او این غالبیت رو انتظار داشتند. سعدالله خوجایف در مراسمی با تنتنه استقبال از پسر پهلوانش گفت آمادگی جدی و تلاش های بهروز که به سه نوع ورزش سامبو، جودو و گوشتی ملی مشغول است آنها را به این پیروزی امیدوار کرده بود.
بهروز به این مسابقه با یک آمادگی جدی رفته بود. من هم که پدر باوری داشتم که وای با وطن با تکرار نمودن دستاورد جهان پهلوان سعید نومی رحیموف با وطن برمیگردد.
اما انتظارات مسئولین گوشتی نوع سامبو تاجیکستان از ورزشکاران معروف دیگر بیشتر بود. خیرالله نظریف رئیس فدراسیای سامبو تاجیکستان و معاون رئیس شورای جمهوریوی دینامو گفت:
من امید داشتم که در این مسابقه البته اکبرالدین کریموف دست بالا بشه که نبی محمد خورکش شوگی ها یادت قریب 5 بار 6 بار میشد که در زینه دویم اومده قرار دارد، ولی البته من باوری دارم که اگر آنها کوشش زیاد کنند به این مقصد میرسند.
ولی برخی از مربیانی که تیم سامبوچیان تاجیک را در مسابقه سوچی همراهی میکردند میگویند نتیجه رقابت چند پهلوان دیگری تاجیک هم خیلی خوب بود. محمد شریف سلیمانوف پهلوان معروف و مربی ورزیده گوشتی گفت ورزشکاران تاجیک میتوانستند جایزه و عنوان های بیشتر به دست آورند، ولی به گفته او در چند مورد در این بازی جهانی داوران به اشتباه راه دادند و ناحق کردند.
در فوزمای وزن 52 کیلو پهلوان ما بسیار مبارک کرد، ولی پهلوان روسیه رو دستگیری کردند و خیلی خوشقدم خسرو جای سیو میگرفت، لیکن ویرا با پهلوان روس وای کردند.
در ضمن نبی محمد خورکاشف پهلوانی معروفی دیگری سامبو در تاجیکستان که بعد یک بحث و با مشکل و به تنهایی به مسابقه رسیده بود، ضمن بازگشت تیم پهلوانان تاجیک هم همراهی آنها نبود. او گفته است برای چند روز دیگر در مسکو میماند. در این سبقت جهانی به افتخار غالبیت ورزشکاری 22 ساله تاجیک بهروز خواجه‌زاده که نشان طلا را در وزن 74 کیلو از خود کرد، برای اولین بار در تاریخ استقلالیت تاجیکستان سرود ملی و پرچم تاجیکستان بالا شد. غالبیت بهروز جوان بر رقیب آوازدار و با تجربه بیلاروسش استپان پاپوف تا دیر باز در خاطر مردم تاجیک نقش خواهد بست.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیم منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دوری پنجمی مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا را در گروه F با تیم ملی یمن با حساب 0-0 به آخر رساند. این بازی شامی سه‌شنبه 14 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به پایان رسید. فوتبال بازانی هر دو دسته در جریان بازی امکانات خوبی گلزنی داشتند، ولی از آنها استفاده کرده نتوانستند. نتیجه مساوی به نفع مهمانان شد، زیرا که آنها در بازی اول در میدان خود منتخب تاجیکستان را با حساب 2-1 شکست داده بودند. بازی دیگری دوری پنجم نیز 14 نوامبر میانی دسته های منتخب نیپال و فیلیپین با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. با این ترتیب بعد نتیجه گیری دوری پنجمی مسابقات در جدول گروه F منتخب فیلیپین با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. دسته های یمن و تاجیکستان با 7 امتیازی متناسبند در جای های دوم و سوم قرار دارند. منتخب نیپال با 2 امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شده است. در یک نشستی خبری که بعد بازی منتخب تاجیکستان با دسته یمن دایر شد، حکیم فوزایلف سرمربی تیم ملی تاجیکستان گفت:
وظیفه ما به مرحله نهایی جام آسیا راه یافتن است. تقدیر دو راه خط به مرحله نهایی در گروه ما در دور نهایی حل خواهد شد. ما بازی آخرین را در مهمانی مقابل تیم ملی فیلیپین 27 مارس سال آینده انجام می دهیم. با ما ضرور است که در این بازی پیروز شویم و به مرحله نهایی راه خط بگیریم. ضمن منتخب تاجیکستان یگان بار در مرحله نهایی قهرمانی آسیا شرکت نکرد.
باید تذکر داد در مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا 2019 همگی 24 دسته در 6 گروه برای راحت‌ها به مرحله نهایی مبارزه می برد. از هر گروه دو دسته پیش صف به مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2019 راه یافته به 12 دسته بهترین قاره همراه می شوند. پس از نتیجه گیری بازی های دور پنجمی رقابت های مقدماتی جام آسیا آید به فوتبال که روزهای 13 و 14 نوامبر برگزار شدند، دسته های منتخب هندوستان از گروه A، لبنان از گروه B، اردن و ویتنام از گروه S، فلسطین و عمان از گروه D، بحرین و ترکمنستان از گروه E به مرحله نهایی راه یافتند. این 8 دسته در مرحله نهایی جام آسیا که از 5 ژانویه تا 1 فوریه سال 2019 در امارات متحده عرب برگزار می شود، با 12 دسته بهترین قاره استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، ایران، ازبکستان، عراق، قطر، سوریه، تایلند، چین، عربستان سعودی و امارات متحده عرب همراه می شوند. برای 4 راه خطی باقی مانده 7 دسته منتخب قرغیزستان و میانمار از گروه A، کره شمالی و هنگ کنگ از گروه B، فیلیپین، یمن و تاجیکستان از گروه F تلاش دارند. تقدیر راه خط های باقی مانده در دوری آخرین مسابقات گروهی 27 مارس سال 2018 حل خواهد شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، از هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو، کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو.